سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از هر چیز لازم دونم عرض سلام داشته باشم خدمت همه حضار گرامی، اعم از مجازی و غیر مجازی. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه دوستان، همه خواهران برادران حاضر دارم. همچنین لازم بدونم قبل از هر چیز فرا رسیدن ایام محرم رو که در آستانش هستیم تعزیت عرض بکنم انشاءالله که از برکات معنوی و معرفتی که امکانش در این ایام بیشتر از هر زمان دیگه فراهم میشه بهره مند بشیم. و همچنین لازم است که تشکر بکنم از دستاندرکاران این برنامه که این امکان رو در اختیار من و شما قرار دادن تا یه سلسله نشست هایی داشته باشیم. خب شاید حالا بعضی ها در جریان باشن که ما قبلا شواهد ربوبیه رو از همون ابتدای مشهد اول شروع کرده بودیم و بحث کردیم و تا تقریبا میشه گفت که اواسط مشهد ثالث پیش اومدیم، ولی بعدن بحثای دیگه ای پیش اومد، بحثای فلسفه اجتماعی مطرح شد و در حقیقت این دنباله بحث شواهد ربوبیه متوقف شد. خب اخیراً باز بعضی از دوستان خواستن که اون بحثا ادامه داشته باشه، منتها بنا شد که ما مشهد ثالث شواهد ربوبیه رو با یک رویکرده جدیدی مورد بحث قرار بدیم. حالا رویکرد اصلی که میخوایم مد نظر قرار بدیم همون فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست که ساحات بسیاری داره، جنبه های بسیاری داره و حالا بحث خواهیم کرد که معرفت النفس که در حقیقت محور اصلی مشهد ثالث شواهد ربوبیه هست، در حقیقت زیر ساخت معرفتی فلسفه اجتماعی در نظام اندیشه ملا صدراست. من امروز یه مقدمه‌ای بیان خواهم کرد و محورهای بحث رو که ضروریه به اونها توجه داشته باشیم عرض خواهم کرد و بعد در خدمت دوستان هستیم، خواهران و برادران، تا اگر نقطه نظرهایی، پیشنهادهایی دارن ارائه بفرمان تا اونها رو مد نظر قرار بدیم برای سلسله بحثهایی که در پیش خواهیم داشت. خب من مقدمه خودم رو با یه جمله معروفی از تولستوی شروع میکنم. تولستوی یه بیان معروفی داره، میگه که همه به فکر تغییر جهان هستند ولی کمتر کسی به فکر تغییر خویشتن هست. خب این جمله بسیار بسیار پرباریست و در حقیقت میشه گفت که یکی از جملات معرفت و نفسی هست. مشهد ثالث در شواهد و ربوبیه در حقیقت بحثش معرفت و نفس هست و مبنای معرفت و نفس در فلسفه ملا صدرا هم در حقیقت شدن انسان هست. اصلا از نظر ملا صدرا کل فلسفه برای شدن انسان هست، برای سیر و سیرورت انسان هست. بر همین اساس هم هست که ملا صدرا از فلسفه تعبیر به سفر کرده. شاید ما فیلسوفی نداشته باشیم که از فلسفه تعبیر به سفر کرده باشه و خب هممون میدونیم که سفر در واقع از جا کنده شدن هست و در حقیقت از آنجایی که مقیم هستیم و سکونت پیدا کردیم در حقیقت یک حرکتی پیدا بکنیم و از حالت توقف، از حالت سکون خارج بشیم و اینجاست که در واقع سفر آغاز میشه. خب اما ملا صدرا قائل است به این که این تغییر و این فلسفه ای که برای تغییر است از تغییر در نفس شروع میشه و به تغییر جهان می انجامه و این در حقیقت میشه گفت حالا پروژه فلسفه ملا صدرا هست در حکمت متعالیه و در حقیقت این پروژه رو هم در همون ابتدای اسفار در همون صفحه اول بعد از مقدمه ملا صدرا به صراحت مطرح میکنه. ملا صدرا فلسفه را از اینجا شروع میکنه که ان الفلسفه استکمال نفس الانسان. خب این بیانگره همین تغییر در خیشتن هست. استکمال در حقیقت بیانگر شدن انسان هست. اما بلافاصله حدود 4 خط بعد از این تعبیر در حقیقت ملا صدرا بحث عمران نشأتین رو مطرح میکنه و عمران نشأتین که عبارت است از عمران نشأه دنیا و عمران نشأه آخرت در حقیقت به نوعی بیانگر تغییر در جهان هست. و خب این نکته خیلی مهمیه که خیلی عجیبه غفلت از اون، یعنی در تمام درس‌های فلسفه اسلامی چه در حوزه و چه در دانشگاه اصلا و ابدا چنین روی کردی به فلسفه نیست که فلسفه ملا صدرا برای تغییر کردن و تغییر دادنه، برای شدنه، برای سیر و سیرورته و صرفا نشستن و در واقع بر سر یک سلسله مفاهیم و قواعد و استدلال های اون بحث کردن نیست. و همونطور که خودش گفت استارت فلسفه از استکمال نفس انسانی زده میشه و این اولین جمله است که ملا صدرا در اسفار بیان میکنه بعد از مقدمه، اونجایی که میخواد فلسفه را تبیین بکنه. و بعد بلافاصله ما میبینیم که میره سراغ این که خب انسانی که در واقع تغییر در خودش ایجاد کرده غیر ممکنه که پیرامون خودش رو به همون وضع سابق در واقع بگذاره و راضی بشه به وضع سابق. وقتی که وضعیت خودش دگرگون میشه قطعاً در صدد این برمیاد که وضعیت پیرامون خودش رو هم دگرگون بکنه. خب حالا وقتی که صحبت از تغییر میشه سوالات مختلف سرریز میشه، این که خب اولا چه تغییری، چگونه تغییری، چون تغییر و دگرگونی به انواع گوناگون در واقع قابل تصوره. چه تغییری، چگونه تغییری و چرا این چنین تغییری و از چه روشی و به چه صورت و با چه ابزاری در واقع بریم سراغ ایجاد چنین تغییری. حالا این سوالات اهم است از این که تغییر در خود باشد یا تغییر در خانواده باشد یا تغییر در پیرامون، تغییر در جامعه باشه. وقتی بحث تغییر پیش میاد خود به خود این سوالات مطرح میشه. تغییر و حرکت و سفر و سیر و سیرورت در واقع لازمه ذاتیش جهت داشتن، مقصد داشتن، اینکه ما تغییرمون رو به سوی کجا و رو به سوی چه باشد و چه هدف و غایتی رو ما نشانه گرفتیم برای اینکه به اون برسیم. خب همه اینا بحث مطرح هست. حالا وقتی ملا صدرا در واقع میگه فلسفه برای تغییره، برای اینکه بتونه به همه این سوالا جواب بده میگه که ما باید از دریچه وجود شناسی وارد بحث تغییر بشیم و به این سوالا جواب بدیم. و از طریق وجود شناسی ملا صدرا میرسه به انسان شناسی و از طریق انسان شناسی که همون معرفت و نفس هست در واقع وارد رقم زدن تغییرات میشه، چه در خود و چه در بیرون از خود. خب در حقیقت ما میخوایم بحث معرفت و نفس را در مشهد ثالث شواهد و ربوبیه با این روی کرد در حقیقت پیش بریم و انشاءالله با مشارکت شما عزیزان به بحث بگذاریم و ببینیم که در واقع به چه نتایجی در حقیقت میرسیم. من محورهای رو لحاظ کردم که حالا البته این محورها رو شما هم میتونید محورهایی رو پیشنهاد بدید تا مورد توجه قرار بدیم. ببینید معرفت و نفسی که ملا صدرا داره تو آثارش، حالا در شواهد و ربوبیه و در سایر آثار دیگهش، خب خیلی فرق میکنه با معرفت و نفسی که مثلا ابن سینا داره یا سهروردی داره. ملا صدرا در معرفت و نفسش به شدت روی کرده فرهنگی اجتماعی داره، در صورتی که چنین روی کردی رو ما در معرفت و نفس ابن سینا نمی بینیم. خب درسته چه در فلسفه ابن سینا، چه در فلسفه سهروردی، چه در فلسفه ملا صدرا اصل در معرفت نفس در واقع اثبات تجرد نفس، اثبات اینکه این تجرد دامنش تا کجاست، ولی همین بحث تجرد نفس در فلسفه ملا صدرا سر از مباحث بسیاری در زیبایی شناسی، در فلسفه هنر، در فلسفه اجتماعی در میاره که خب این رویکردها رو ما در مباحث معرفت و نفسی قبل از فلسفه ملا صدرا در واقع نمی‌بینیم. با این که ملا صدرا به صراحت وارد چنین روی کردی شده در معرفت و نفس، ولی معذالک وقتی همین معرفت و نفس در حکمت متعالی مورد تدریس قرار میگیره، چه در دانشگاه چه در حوزه، ما اثری از این جنبه ها و از این مباحث نمیبینیم و این خیلی خیلی واقعا تعجب برانگیزه که این غفلت چرا و چگونه در حقیقت صورت گرفته. خب غالبا در مباحث معرفت و نفس که بحث تجرد نفس پیش میاد، در حقیقت دیگه ما در آسمان ها سیر میکنیم و دیگه پامون رو زمین نیست و دیگه کاری به مسائل زمینی نداریم، دیگه کاری به بحران هایی که در خانواده و در جامعه هست نداریم و همه بحثمون این است که انسان دارای روح هست و دارای نفس هست و این روح دارای چه مراتبی از تجرد هست و مراتب تجرد از ماده هم در واقع مربوط می شود به عالم ماوراء ماده، مربوط می شود به مراتب ملکوتی انسان و در حقیقت دیگه غافلی از آنچه که در روی زمین می گذره. از بحث خارج میشیم و از کلاس خارج میشیم، اون وقت دو تا پامون میاد رو زمین و در بهبوهه و در بحران مسائل خانوادگی و اجتماعی قرار میگیریم و در اینجا هم هیچ ارتباطی با قائل نیستیم با اون بحثی که داشتیم. پس ببینید چه اتفاق عجیبی افتاده. اون وقتی که ما در حال بحث کردن در این معارف هستیم، ارتباطمون با بیرون و با جامعه و با خانواده و مسائلش قطعه و اون وقتی که در درون خانواده و در درون جامعه به سر میبریم، ارتباطمون با این مباحث قطعه. خب این در واقع چرا؟ در فلسفه ملا صدرا این گونه نیست و کاملا ارتباط تنگاتنگ بین اینها هست و ما در مباحث معرفت و نفسی در واقع حالا اگه یک پامون در آسمان باشه ولی پای دیگه مون در زمین هست. در مباحث معرفت و نفسی ما در حقیقت در گذشته به سر میبریم یا در اکنون و رو به سوی آینده به سر میبریم. خب این بحث بسیار بسیار مهمه هست. معرفت و نفس ملا صدرا در حقیقت ما رو به سمت امکاناتی که میتونیم برای خودمون محقق بکنیم در واقع پیش میبره و این یعنی رو به سوی آینده داشتن و در گذشته که نموندن هیچ، ولی در حال هم متوقف نشدن و ببینیم که چه امکاناتی میتونیم از قبل این تجرد نفسی که داریم برای آینده فراهم بکنیم. در حقیقت انسان شناسی ملا صدرا چه نسبتی با زمانه ما داره؟ چه ظرفیتی برای اکنون و آینده ما داره؟ خب اینا بحثایی است که در واقع ملا صدرا ازش غافل نیست در معرفت و نفس. معرفت و نفس در حکمت متعالی چه نسبتی با علوم انسانی داره؟ و چه امکانهایی برای نظام تحول در علوم انسانی داره؟ خب این در واقع روی کردیست که ما باید داشته باشیم. یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم در معرفت و نفس در حکمت متعالی این است که مشکلاتی که ما در معاد شناسی یا در نبوت شناسی و در امامت شناسی داریم، ملا صدر از طریق همین معرفت و نفس در حقیقت برطرف میکنه. خب همه تون میدونید امروزه یکی از مشکلاتی که باز دوباره به لحاظ فکری و معرفتی مطرح شده و گسترش پیدا کرده و سوال پیش آورده، مباحث معاد شناسی، مباحث نبوت شناسی، مباحث امامت شناسی هست. از نظر حکمت متعالیه بحث اینه که اگر ما در معاد شناسیمون، در نبوت شناسیمون، در امامت شناسیمون دچار مشکل هستیم، این برمیگرده به مشکلی که ما در انسان شناسی دوچارش شدیم و تا ما مشکلاتمون رو در انسان شناسی که البته یه بخشش معرفت و نفسه حل نکنیم، نمیتونیم در واقع اون مشکلات معاد شناسی و نبوت شناسی و امامت شناسی رو در واقع برای خودمون حل بکنیم و در حقیقت باید مشکلات رو از زیرساختهاش ببینیم و حل بکنیم و پیش بریم. و در فلسفه ملا صدرا در حقیقت زیرساخت معرفت و نفس وجود شناسی است و زیرساخت معاد شناسی، نبوت شناسی، امامت شناسی معرفت و نفسه. بر همین اساس هم شما ببینید همین شواهد و ربوبیه دقیقا سیستمش همین طور چیده شده. یعنی در مشهد اول و دوم ملا صدرا وارد وجود شناسی میشه و بعد از خلال مباحث وجود شناسی وارد معرفت و نفس میشه در مشهد ثالث و بعد در مشهد رابع وارد معاد شناسی میشه و مباحث معاد شناسی دقیقاً مبتنی است بر همون مباحثی که در مشهد ثالث و در معرفت و نفس در واقع پیش گرفته و بحث کرده. و بعد در مشهد خامس ما میرسیم به فلسفه اجتماعی ملا صدرا. همین مسیر رو شما ببینید در مبدأ و معادم طی کرده. در مبدأ و معادم دقیقا بحث از وجود شناسی آغاز میشه به انسان شناسی و مباحث معرفت و نفسی میرسه و بعد در واقع ما میرسیم به مباحث فلسفه اجتماعی. خب این در حقیقت روی کرد رو ما باید داشته باشیم. نسبتی که بین معرفت و نفس و منطق فهم دین هست، خب این یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم در حکمت متعالی است. یا نسبتی که در معرفت و نفس هست با اخلاق تفکر. ببینید یکی از چیزهایی که عموماً مورد غفلت واقع میشه اینه که ما فکر میکنیم که تفکر فقط و فقط به منطق نیاز داره، در صورتی که ما هم باید منطق صحیحی برای تفکر داشته باشیم و هم اخلاق درستی برای تفکر داشته باشیم. یعنی در واقع ما اگر بخوایم در تفکر مشی درستی داشته باشیم، هم به منطق در تفکر و هم به اخلاق در تفکر نیازمند هستیم. و در معرفت و نفس ما میبینیم که پایه‌های اخلاق تفکر در حقیقت مطرح میشه. یا چه نسبتی هست بین معرفت و نفس و تجربه های زیبایی شناختی؟ یا چه نسبتی هست بین معرفت النفس و در واقع مباحث و مسائلی که حکمت متعالیه در فلسفه هنر در حقیقت مطرح میکنه. خب اما حالا این مجموعه بحث ها رو ما چگونه پیش ببریم؟ ببینید اون رویکردهای قبلی که معمولا در فلسفه به کار گرفته میشه که یه متن رو انتخاب میکنن و این متن رو از بای بسم الله تا ته تمت در واقع پیش میرند و در واقع دیگه فراتر از اون متن پیش نمیرند، یعنی کاملا این متن ما رو محصور در خودش میکنه و از اول حالا اون ترم یا اول دوره که حالا اون متن به عنوان واحد درسی به ما ارائه میشه کل نمیشه زندان استاد و دانشجو و تو همون زندان در واقع به سر میبرند، در صورتی که من به نظرم میرسه که روش درست و روش کارآمد این است که خب ما یه متن رو مبنا قرار بدیم ولی در حقیقت ما بی نیاز از متون دیگه نیستیم و پای متون دیگر رو هم پیش بکشیم. البته این می طلبه که ما کلمه به کلمه وابسته به متن نباشیم، البته متن رو توجه بهش داشته باشیم ولی زندانی در متن نشیم. و مثلا در کنار مشهد ثالث شواهد ربوبیه حتما باید رساله سه اصل ملا صدر مورد توجه واقع باشه، رساله کسر اسنام الجاهلیت ملا صدر مورد توجه واقع بشه، یا مباحث بسیار بسیار عمیق و ارزشمند ملا صدر در تفسیر القرآنش مورد توجه باشه، یا مباحثی که حالا ملا صدر در اسفار داره، حالا به خصوص اون چند صفحه اول اسفار که مسیر کلی رو در واقع به ما نشون میده که این مسیر کلی مسیر همون تغییر و حرکته، که این تغییر و حرکت از کجا شروع میشه و چه اهدافی رو در واقع دنبال میکنه. ببینید این راهیه که ملا صدر در فلسفه فراروی ما قرار میده و من در بحثایی که خدمت حالا بعضی از دوستان بوده عرض کردم که این یک اتفاق بسیار بسیار مبارک و در این حال منحصر به فرده که ما میبینیم یک فیلسوف در همون ابتداء ورود به مباحث فلسفی میاد و در همون صفحه اول و دوم در حقیقت 10 هدف رو از هم دیگه تفکیک کرده، از هم دیگه در واقع جدا کرده، پیش روی ما میذاره و در واقع میگه که اهداف ما در فلسفه اینها هست. خب ما ببینید چنین چیزی رو در فلسفه قبل از ملا صدر نمیبینیم و این باید یک سنت میشد. ما اگر میخوایم حکمت متعالیه رو حالا یا تدریس کنیم یا درس بگیریم این باید یک سنت بشه که همون ابتدا در واقع بگیم که ما در فلسفه چنین اهدافی رو دنبال میکنیم. خب حالا البته انشاءالله من در جلسه اولیه‌ای که حالا بعد از این پیش نشست خواهیم داشت، من اون 10 هدف رو خیلی فهرستوار، حالا حداقل در یک ربع اول جلسه آینده ما این بحث رو خواهیم داشت که اول اهداف رو مشخص بکنیم. ببینید، من عرض کردم این اهداف چراغ راهه، یعنی نشون میده اینا چراغایی هستن که نشون میدن که ما در فلسفه کجا در واقع داریم دچار انحراف میشیم، کجا داریم میزنیم در جاده خاکی، کجا از جاده اصلی حکمت متعالیه داریم بیرون میریم و چطوری باید برگردیم. این اهداف خیلی مهمه، در صورتی که اصلا و ابدا این اهداف بهشون توجه نشده. خب اینها رو ما انشاءالله در واقع بحث خواهیم کرد. پس ما انشاءالله مشهد ثالث رو مبنای کارمون قرار خواهیم داد و با الهام گرفتن از بحث هایی که ملا صدرا در سایر رساله هاش داشته که حالا چند تاشو نام بردیم، یا مثلا رساله اسرار الآیات که یکی از رساله های بسیار بسیار کلیدی ملا صدرا هست، و ملا صدرا در این آثاری که من نام بردم ورود پیدا میکنه به جنبه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی معرفت و نفس. در حقیقت معرفت و نفس ملا صدرا در حقیقت یک معرفت و نفس اجتماعی است، یک معرفت و نفس مدنی است، یک معرفت و نفس تمدنی است و ناظر است به حل مسائل اجتماعی، ناظر است به حل مسائل خانوادگی. خب این گونه اگر ما ورود پیدا بکنیم تو بحثا دیگه فلسفه، حالا فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا، دیگه یک فلسفه انتزاعی، یک فلسفه ای که در واقع هیچ کاربردی جز در واقع تبیین اعتقادات نداره نیست. خب اگر ما فقط و فقط تنها کاربرد حکمت متعالیه رو اعتقادات بدونیم، خب نباید دیگه تعارف داشته باشیم، اینجا دیگه ما چیزی به نام فلسفه ما نخواهیم داشت و در حقیقت حد اکثر یک کلام عقلی است، در صورتی که ملا صدرا اصلا قائل است به این که در کلام ما حتی در همون مسیر اعتقادات هم نمیتونیم به یک جای محصلی در حقیقت برسیم، و این تکیه کلام ملا صدراست که قائل است به این که متکلمین در مباحث اعتقادی از بابش وارد نشدن، از درش وارد نشدن. و وقتی که از ملا صدرا میپرسیم خب این در چیه، کجاست، از چه دری ما باید ورود پیدا بکنیم در بحث اعتقادی، میگه از باب وجود شناسی، از در وجود شناسی ما باید ورود پیدا بکنیم تو این مباحث. و بنابراین ملا صدرا مکتب خودش یه مکتب حکمی میدونه، یه مکتب فلسفی میدونه، و قائل است به این که این مکتب فلسفی در حقیقت ورود پیدا میکنه در بررسی مسائلی که در همه شؤونات زندگی انسانی هم از فردی، خانوادگی، اجتماعی هست. خب ما در حقیقت فلسفه ملا صدرا رو باید این گونه ببینیم. خب حالا اگر این گونه ببینیم، خوب دقت بفرمایید به این نکته که من میخوام عرض بکنم، اگر ما فلسفه ملا صدرا رو این گونه ببینیم، اتفاقا زمینه برای نقدش بیشتر فراهم میشه. خب ما تو بحثمون گفتیم ببینید ما تا ورود پیدا نکنیم در نقد فلسفه و نقد تفکر فلسفی، خب ما به جایی نمیرسیم. ملا صدرا همون روی کرده نقادانه ای که به فلاسفه ما قبل خودش حتی به ابن سینا به سهروردی دارد، خب اتفاقا توصیه میکنه که آیندگان هم همین روی کرده نسبت به خودش داشته باشن و در حقیقت فلسفه رو عقلانی، استدلالی و نقادانه پیش بریم، نه نقلی. الان متاسفانه فلسفه ما نقلی شده. خیلی اتفاق عجیبی است که حالا چه تو حوزه چه تو دانشگاه افتاده. ملا صدرا قاعدش اینه، استدلالش هم اینه. این صرفا یک فرایند نقلی است که حالا البته یک ظاهر عقلی هم به خودش گرفته. حالا ما اگر در حقیقت فلسفه ملا صدرا رو آن گونه که خواست خود ملا صدرا هست به شؤونات مختلف اجتماعی سیاسی بپردازیم و همونطور که خودش فلسفه ملا صدرا، فلسفه خودش رو، حکمت متعالیه رو یک نسخه‌ای برای بررسی دردها و ارائه درمانها در زمانه خودش در حقیقت تلقی می‌کرد، ما هم تلقی بکنیم، اون وقت این سوال پیش میاد که خب حالا این فلسفه ملا صدرا، انسان شناسی ملا صدرا، معرفت و نفس ملا صدرا چه نسبتی دارد با زمانه ما، چه نسبتی دارد با مسائل و بحرانهایی که ما امروز گرفتارش هستیم، انواع و اقسام بحرانهای اجتماعی، بحرانهای خانوادگی، بحرانهای اخلاقی، بحرانهای زیست محیطی که بسیار بسیار بحرانهای مهمی هستند. خب حالا درسته در زمان ملا صدرا ما چیزی به نام بحران‌های زیست محیطی به این صورت که تو چشم بیاد و خودش نشون بده و انسان رو به مخاطره به اندازه نداشتیم، اما ظرفیت‌هایی در فلسفه ملا صدرا وجود دارد که قابل بررسی است که آیا اون ظرفیت‌ها چگونه میتونه اگر بازسازی بشه میتونه در حقیقت یک راه برون رفتی باشد از این بحران‌های زیست محیطی و سایر بحران‌های دیگه. اینجا هست که در واقع فلسفه گامی به جلو برمی‌داره، تحول در فلسفه ایجاد میشه و ما به در حقیقت ساحت‌های جدیدی در فلسفه میرسیم، به یک گشودگی‌های جدیدی در فلسفه میرسیم. خیلی جالبه. ببینید یکی از آثار ملا صدرا که دقیقاً از دریچه وجود شناسی ورود پیدا کرده در مباحث معرفت و نفسی، کتاب مشاعر. اصلا شما ببینید عنوان کتاب مشاعر، خب مشاعر درسته یکی از معانیش مواقف شعور هست، یعنی در واقع ایستگاه های تفکر، مواقفی که در هر یک از اون مواقف آگاهی هایی به دست میده، شعورهایی حاصل میشه. ولی یکی دیگر از معانی مشعر معبره و در حقیقت مشاعر یعنی در حقیقت معابر، یعنی فیلسوف راه عبور باز میکنه با نظریه پردازی و با تفکر راه عبور باز میکنه و در حقیقت ما رو عبور میده از این مشکلاتی که در حقیقت گرفتارش هستیم. خب حالا اگر ما فلسفه رو معبر ببینیم و بدونیم، قطعاً دیگه این گونه مطالعه نمی کنیمش، این گونه درسش نمیدیم. کل برنامه‌مون در آموزش و پرورش، حالا چه در سطح متوسطه چه در سطح عالی، اصلا متفاوت میشه، به هم میریزه، یه الگوی دیگری ارائه میشه تو مطالعه و تدریس و آموزش و تعلیم و تعلم فلسفه. این که ملا صدرا تلقی معبر داره از فلسفه و در یک کتاب دیگهش تلقی سفر داره از فلسفهش، اینها همه بیانگر این است که فلسفه برای راهگشایی است، برای عبور کردن از وضع موجوده و برای رسیدن به یک آینده بهتر هست. اینها در واقع محورهایی است که من به فکرم رسید که عرض بکنم و ما انشاءالله میخواییم که مشهد ثالث شواهد و ربوبیه رو با یک چنین روی کردیم در حقیقت پیش بریم. حالا انشاءالله که خدا توفیق بده که بتونیم چنین روی کردی رو پیش بریم و بیش از همه ما از شما کمک میخواییم که ما رو در این مسیر کمک بکنیم که بتونیم این روی کرد رو در حقیقت پیاده بکنیم. و خب خیلی خوبه که ما از ظرفیت هایی که هر یک از شما عزیزان داریم استفاده بکنیم، حالا چه در گروه های تحقیقاتی چه در هسته های پژوهشی، که بیاین و انشاءالله مقدمات اولیه ای رو برای یک طرح اندازی جدیدی در فلسفه در حقیقت محقق بکنیم به توفیق الهی و به همت و کمک شما. حالا اگر در واقع نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، طرح مسئله‌ای دارید، بفرمایید. ما انشاءالله بناست، حالا البته بعد از یه دو سه هفته ای که تعطیل هست جلساتمون آغاز میشه مرتب، منتها ما گفتیم برای این که هر هفته، حالا بعضی از افرادی که میخوان حضور فیزیکی داشته باشن براشون مشکل نباشه که هر هفته بخوان این مسیر رو بیان، ما بنا رو بر این گذاشتیم که هر دو هفته یه جلسه داشته باشیم، منتها اون جلسه که میایم در حقیقت دو جلسه برگزار میشه، دو تا یک ساعت رو و حالا یک رو یا نیم ساعت بینش هم یک استراحتی، حالا یه رو بینش و انشاءالله یه هفته نه یه هفته، منتها هر بار دو جلسه رو ما انشاءالله برگزار میکنیم. خب حالا من دیگه گوشم با شماست و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله. اه کتاب فروشی حکمت باید داشته باشه و شواهد ربوبیه هست. بله 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 بسیار خوب. حالا من اونجا یه خانواده که اشاره کردم این بود، منتها خب من حالا اینو می نویسم رابطه معرفت و نفس با تربیت و ایمان و شعائر. بله این اتفاقا بحث بسیار بسیار مهم است. بله. ببینید تو دانشگاه حالا به هر حال ما این بحث ها رو اونجا هم سال هاست مطرح میکنیم دیگه، حالا تو فلسفه تو واحدهای درسی که داشتیم و خب یک جهتگیری هایی هم پیدا میشه در دانشجوها و شده رساله های مختلف اتفاقا ما داشتیم در زمینه بحث ارتباط فلسفه اسلامی با تعلیم و تربیت، حتی با بحث تعلیم و تربیت کودک این فلسفه چه ارتباطی میتونه داشته باشه، چه امکاناتی میتونه در اختیار بگذاره. منتها ببینید تحقیقات مختلف وجود داره، منتها این تحقیقات مختلف در حقیقت متمرکز بشه در یک حسبه پژوهشی و بعد منتهی بشه به یک برنامه آموزشی، چنین اتفاقی نیفتاده. توجه فرمان. و خب این خیلی مهمه. ببینید ما یکی از نقاط ضعفمون این است که کار گروهی اصلا نمی کنیم و بلد نیستیم بکنیم و هر کدوم در واقع به صورت انفرادی خب یه سری کارهایی کردیم و انجام میدیم، ولی خب اینها به یک برنامه مدون منتهی نمیشه. کاملا درسته، یعنی اصلا یکی از بحث هایی که در فلسفه حالا چه فارابی چه ملا صدر را مطرح کردند بحث تعلیم و تربیته. اصلا ببینید وقتی ملا صدر را میگه فلسفه برای استکماله، یعنی دقیقا محور اصلی و نقطه مرکزیش تعلیم و تربیته، چون استکمال هم آموزش رو میطلبه هم پرورش رو میطلبه. خب ما کلن پرورش رو که اصلا ازش غافلیم، فقط و فقط زوم شده رو آموزش، آموزش هم هدفش فقط ذهنه. خب این اصلا اتفاقا معرفت و نفس ملا صدرا کاملا این هشدار رو به ما میده که در حقیقت بحث تعلیم و تربیت هم دارای مؤلفه های آموزشی است و هم دارای مؤلفه های پرورشی است. الان مثلا مؤلفه های پرورشی چیا هستن؟ مثلا یکی بپرسیم چیزی به ذهنش نمیرسه چون کار نشده روش. باید مؤلفه های آموزشی و مؤلفه های پرورشی به لحاظ شناخت از همدیگه تفکیک بشن تا در نتیجه امکان طرح مسائل مربوط به هر یک فراهم بشه. وقت البته ما باید یک نگاه ترکیبی هم داشته باشیم و این مؤلفه های آموزشی و مؤلفه های پرورشی را در تعامل با همدیگه در حقیقت ببینیم. خب این کار در حقیقت باید صورت بگیره از چشمانداز حکمت متعالیه. بله از چشماندازهای مختلف فلسفی این کار صورت گرفته. حالا در مغرب زمین فلسفه ها چشماندازهای مختلفی در اختیار گذاشتند و از قبل همون چشماندازها همه این برنامه ریزی ها صورت گرفته و داره پیاده میشه و اجرا هم میشه. بفرما. بله بله ببینید فلسفه اجتماعی در حقیقت بحثش ساحت یا ساحات اجتماعی فلسفه است. فلسفه اجتماعی یعنی در واقع فلسفه که معطوف است به شؤونات مدنی انسان، شؤونات اجتماعی انسان. ملا صدرا قائل است به این که یعنی این رو صریح میگه در انتهای کتاب مبدأ و معاد و همچنین در مشهد پنجم شواهد ربوبیه تصریح دارد که انسان برای این که برسد به کمال و سعادت در مراحل والا قطعا نیاز به زندگی اجتماعی دارد. یعنی بدون زندگی اجتماعی و بدون تعامل و تعاون با دیگران چنین چیزی میسر نیست. خب اینجاست که در حقیقت وقتی که فلسفه از نظر ملا صدر می شود استکمال، و اگر ما بخوایم کل فلسفه ملا صدر را در یک قاب خلاصه بکنیم، همون جمله خودشه که ان الفلسفه تر استکمال و نفس الانسان. خب در حقیقت قائل است به این که این استکمال بدون زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست، بدون زندگی مدنی و بدون اینکه این زندگی رسوی تمدن داشته باشد امکان نداره، عملی نیست. خب اینجاست که در واقع فلسفه اجتماعی مطرح میشه. خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی مطرح میشه. از نظر ملا صدر استکمال که خب زمینه اصلی معرفت و نفس هست، استکمال مرتبط می شود با اسماء الهی و با تجلی اسماء الهی در صحنه وجودی انسان. خب حالا تجلی اسماء الهی در عرصه وجودی انسان بدون زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست، و اینجاست که در واقع ما ارتباط تنگاتنگ بین معرفت و نفس و فلسفه اجتماعی رو متوجه میشیم. که خب حالا این در ضمن مباحثی که خواهیم داشت انشاءالله بیشتر باز میشه. بسم الله الرحمن